بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض شد که بنابر مشهور بین متأخرین میگن یکی از چیزهایی که متعلق خمس هست و خمس بهش تعلق میگیره اون زمینی است که ذمی، شخص ذمی از مسلم بخرد. ارض التي اشتراها الذمي من المسلم. این شخص ذمی یهودی است یا نصرانی است، اگر زمینی رو از یک مسلمانی بخرد باید خمسشو بده. امام فرمودن رضوان الله تعالی علیه که اگر نداد حاکم شهر او رو الزام میکند، با جبر ازش میگیر. پس یکی از متعلقات خمس یک همچه زمین است که خمس این زمین به عهده اون مشتری ذمی است. گفتیم دلیل، بله، مشهور بین متأخرین این هست. البته قدما مثل ابن ابی عقیل و بعضی ابن جنید و دیگران متعرض نشده. مرحوم صاحب جواهر فرمود عدم تعرض دلیل مخالفت نیست، متعرض نشدند، نه اینکه مخالف باشند. پس از قدما چشم بپوشیم، اونا مسئله رو متعرض نشدن، حالا یا مخالف یا عرض کنم که تعرض نکرده. ولی مشهور بین متأخرین از زمان شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به بعد تقریبا اکثر، حالا بعضی ادعای اجماع هم کردن که خوندیم، ولی اکثر قائل به این قول هستن. دلیل مسئله گفتیم دو تا روایته، یکی صحیحه ابی عبیده است حذاق که این از نظر سند روایت صحیحه بود و دلالت شمع این بود که صحیحه ابی عبیده حذاق، ایما ذمی اشترا من مسلم ارضا فان علیه الخمس. هر ذمی که بخرد از یک مسلم ارضی را، فان علیه الخمس. این روایت مرحوم صاحب جواهر فرمود به سند صحیح نقل کرد از صاحب مدارک که این روایت از نظر سند در اعلی مرتبه صحت است، که صحیحه اعلایی است. و بعضی دیگران هم تأیید کردند، گفتیم مرحوم آقای خویم فرمود و هو کذلک، صحیحه اعلایی است. پس این روایت مستند این حکم است و از نظر سند هم روایت صحیح است. راویانی که در این حدیث وارد شده و نقل شده ازشون هیچ کدوم خدشه‌ای نداره، بلکه هر کدامشون از مشایخ و بزرگانه. یه روایت دیگه هم داشتیم، مرسله بود. مرحوم مفید در مقنعه ذکر میکنه ولو گرچه مرسله است، اما چون از امام صادق نقل میکنه، فرمود ان صادق. اما گفتیم اگر مثل مرحوم صدوق، مثل مرحوم مفید، روایتی رو به این صورت نقل کنن که ان صادق یا قال صادق، یه وقت میگن رویه، خب این مرسل است. اما مرسلی که به این تعبیر اسناد به امام میده، میگه امام فرمود، معلوم شد مرحوم مفید اعتماد دارد به این که این گفته گفته ای امامه، میگه قال صادق یا ان صادق. و یه همچه مرسلی کمتر از مرسلات ابن ابی عمر نیست، آیون به او اعتماد میکنن و قبول میکنن، فرمان مثل مسنده. خب اینم که مرحوم صدوق یا اینجاش مرحوم مفید میگه ان صادق کذا، نمیشه اعتماد نکرد. اعتماد مفید به این روایت که از امام صادق است برای ما حجت. بنابراین گرچه مرسل است اما این جهت درش هست، میگیم اونم حجته، لا اقل از این که بگیم این تأیید میکند اون صحیح رو. اگر مرسل باشد و بگیم حجت نیست، فی نفسه مؤید که هست، پس ما مدرک این قول یک حدیث صحیح اعلایی داریم و یک مرسلی که اونم بالاخره حجت است، مؤید اون روایت. این اصل مسئله و اینم دلیل مسئله. از نظر دلالت این روایت درش بحثه، از نظر سند گفتیم صحیح اعلایی است. از نظر دلالت دو جور این روایت رو معنا کردن، یکی همون قول مشهور که اومدن به این روایت تمسک کردن و همون میگن که مراد از خمس در اینجا همون خمس اصطلاحی است که میگیم، عرض کنم که در مقابل زکات که به فقرا زکات واجب است براشون تعلق میگیره بهشون بدن، برای سادات که اولاد پیغمبر هستن احتراماً گفتن برای شأن اونها زکات که عرض کنم که اوساخ مال بهشون داده نمیشه، در مقابل خمس براشون قرار. پس همون خمس اصطلاحی که یکی از واجبات در اسلام هست مقابل زکات، مراد از خمس همونه. عرضم که اینجا فرمود ایما ذمی اشترا ارضاً، مراد این است که یک زمینی رو میخرد مطلق، هر زمینی میخواد باشد، اون وقت علیه الخمس یعنی خمس همین زمین، نه محصول زمین، خود این زمین یک پنجمش رو باید بابت خمس بده. پس ظاهر حدیث هم همینه که مراد از خمس همون خمس اصطلاحی است که یکی از واجبات در اسلامه، مراد از ارض هم مطلق ارض و خمس هم تعلق میگیرد به خود ارض نه به محصولش. این ظاهر روایت که بزرگان هم مشهور هم به همین ظاهر تمسک کردن و استدلال کردن به این روایت. این یک معنا برای روایت. احتمال دوم که در این روایت صحبت میشه این است که مراد اصلا این روایت مربوط به باب زکات، مربوط به باب خمس نیست. احتمال دوم اینه. و مراد از خمس که میفرماد کسی ذمی که زمینی را بخرد علیه الخمس، مراد از خمس همون زکاته. ارز عشریه است. مراد از زمین که میخرد زمینی که محصولش رو باید یه عشر زکات بده، ده یک. زمین رو کشاورزی میکند، زراعت میکنه، مثلا گندم کش میکند، جو کش میکند، باید یه دهم زکات بده. اگر یک ذمی این زمین رو خرید ضعف علیه زکات، زکات درباره او دو برابر میشه. اگر دیگران میخریدند غیر ذمی عشر بود، محصولی که از این در میاد یک دهمش رو باید زکات بده، اما اگر ذمی خرید عشران دو عشر باید بده. دو عشر همون خمسه. بله، خب یه زمین های خاصی هست که یه شرایطی دارد که عشری هست. عرض کنم که اگر زمین از اون زمین هایی باشد که زکاتش عشر هست، اگر ذمی بخرد دو برابر میشه و باید دو خمس بده، دو عشر بده. دو عشر همون یه خمس میشه. بنابراین عرض کنم که این روایت رو به این معنا حمل میکنم که مراد از عرض که سوال شده در اینجا عرضی است که ذمی میخرد و خمس بهش تعلق میگیره، مراد خود عرض نیست، محصولشه. گندم کش میکند باید یه عشر بده، جو کش میکند عشر باید بده، ذمی خریده باید دو عشر بده. پس محصول مراده نه خود عرض. خمسی که اینجا گفته شده یتعلق بالمحصول، اون چه از زمین به دست میاد، نه خود عرض. مراد از خمس هم یعنی دو عشر، پس مربوط به زکات هست، مربوط به خمس نیست. زمینی است که عشریه است، زکاتش عشره، اما در اینجا دو برابر شده خمس و عرض کنم که باید خمس بدهد و به محصولم تعلق میگیره نه به خود عرض. پس این روایت رو بگیم، ایما عرضن اشتراه و ذمی، ذمی بخرد در اون محصول عرض که عشر هست، چون اینجا ذمی خریده علیه الخمس. خمس یعنی چی؟ یعنی دو عشر، نه خمس خمس اصطلاحی که ما میگیم، مراد از خمس. پس عرض رو تصرف میکنیم که مراد از عرض خود عرض نیست، محصول عرضه، حاصلی که از زمین به دست میاد، و مراد از خمس هم که اینجا گفته شده دو عشر است بابت زکات. پس این روایت اصلا مربوط به باب خمس نیست، مربوط به باب زکات است. درباره این که مشتری این عرض چون ذمی بود، ذمی عرض کنم که براش که سخت بگیرن نیان ذمی افراد ناباب زمین های مسلمان ها رو بخرن، از نظر اقتصادی مسلمان ها رو فلج بکنن. اگر بیاد بخره اون وقت بعضی علماء سنی گفتن است بهشون فروخته نمیشه، الزامش میکنن بفروشه. بعضی گفتن زکات دو برابر باید بده برای اینکه اقتصاد مسلمان ها رو از بین نبره. بعضی اینجور گفتن که مراد از روایت اینه، پس مراد از خمس یعنی دو عشر، مراد از عرضم یعنی محصول عرض نه خود عرض. خب این رو جمعی از بزرگان از فقها ذکر کردن. وجه این که این روایت رو به این جور حمل کردن این مطلبه، وجهش اینه، در زمانی که این روایت صادر شد از امام، زمان حضرت باقر، چون از امام باقر نقل شده روایت، میگن اون زمان این فتوا بین عامه مشهور بود. این فتوا فتوای مالک بود، مالک ابن انس. او فتواش این بود که زمین‌ها رو مسلمان‌ها نباید به عرض کنم که ذمی‌ها بفروشن، یمنع ممنوع است فروش زمین به اینها، و اگر فروختن یا مجزمی اومد خرید، ضعف علیه العشر، اون زکات عشر که بود دو برابر میشه و باید خمس بده. این فتوا حاکم بود در اون زمان و علماء اهل تسنن اختلافات دیگری هم داشتن. ابو حنیفه فتوای دیگری میداد، شافعی فتوای دیگری، اما اون فتوایی که حاکم بود در اون عصر فتوای مالک بود. چون این فتوا بین اهل تسنن معروف بود و بحث درش اینجور بود، امام هم این فتوا را بر اساس تقیه تقیتن فرمود که اگر هر ذمی خرید زمینی را از مسلمان، علیه الخمس، یعنی بر اون محصول ارز، نه خود ارز، بر محصولش هست خمس، یعنی دو عشر. این رو بر اساس اینکه اون زمان این فتوای مالک شایع بود و بین اهل تسنن، علماء تسنن رو این بحث اختلاف نظر بود و بحثی بود تقریبا جو رو پر کرده بود، فضا رو پر کرده بود این حکم و این اختلاف نظر، توی همچه جو حاکم بر زمان یه همچه روایتی نقل شده، یحمل علی التقیه، میگیم حمل بر تقیه میکنیم. امام فرمود علیه الخمس، بر اون ذمی هست که خمس بده، یعنی دو عشر، اونم از باب زکات، بر خود زمین هم تعلق نمیگیره، به حاصل تقیه. این رو عرض کنم که به این جهت حمل میکنن بر تقیه. از بین علماء ما کیا این حرف رو زدن؟ یکی مثلا عرض کنم که مرحوم علامه در منتها، مرحوم علامه در منتها عبارتشون اینجا نقل میشه، ملاحظه کنید، فرمود از ذمی ازش ترا ارضن من مسلم وجب علیه الخمس. اگر این عبارت مرحوم علامه ذیل نداشت، ما این رو بر همون فتوای مشهور حمل میکردیم که زمینی رو یک ذمی از مسلمانی بخرد وجب علیه الخمس، ظاهرش همون فتوای مشهوره. خودش هم فرمود ذهب علیه علماء اونا، علماء ما این فتوا رو دادن. منتها بعد نقل میکنه که وقال مالک، در مقابل فتوای علماء ما که علماء ما این فتوا رو در باب خمس میدند، مالک حرفش در باب زکاته، قول مالک که در زکات آورده فتوا داده، این رو میذارد علامه کنار قول علماء ما که این بحث رو در خمس دارند نه در زکات. اما حالا وضعش این است که حالا روایت رو اینجور معنا میکند، قال مالک یمنع الذمی من الشراء اذا کانت عشریه، ذمی رو منعش میکنن از از شراء ارز اگر اون ارز ارز عشریه است که باید عشر بده زکاتش. و بهی قال اهل المدینه، همین قول مالک رو اهل مدینه هم گفتن. و احمد حنبل فی روایت، اونم همین حرف زده، فان اشتراه، گفته اگر اون ذمی این زمین عشریه رو خرید، ان اشتراه ذو افل عشر، عشر دو برابر میشه، فوجب علیه الخمس، باز اینجا مرادش از خمس یعنی دو عشر، ذو اف علیه الاشر، عشر دو برابر میشه، پس وجب علیه الخمس. این حرف مالک، اهل مدینه، احمد، اینا اینجور گفتن. قال ابو حنیفه تسیر و ارض الخراج، اگر زمی یه همچه زمین رو خرید، زمین عشریه است، زکاتش عشره، ولی تبدیل میشد به ارض خراج. ارض خراجی اون که در حکم، در اختیار دولت هست، در اختیار حکومته، اون باید مقدار عرض کنم که اجارش رو تعیین بکند یا خمسش رو تعیین کند. ابو حنیفه گفته عوض میشه ارض عشریه تسیر و ارض خراج. و قالت ثوری و شافعی و احمد فی روایت اخرى، اون یه نقل از احمد بود که همون گفت زوء فعلی، روایت دیگر از قول اون است که یسه حلبه، این بیع مسلم ارض را به ذمی بیع صحیحه، ولا شیء علیه ولا عشر ایزم، هیچی هم بر اون ذمی نیست، نه زکات برش هست و نه عشر نه خمس. اینم بعضشون گفتن. عرض کنم که لا شیء علیه ولا عشر ایزم. و قال محمد ابن الحسن علیه العشر، اینم یه قول که او گفته، پس یه قول عشر، یه قول لا شیء علیه، هیچی نباید بده، یه قول ابو حنیفه گفت ارض خراجی میشد، یه قول مالک بود که گفت دو عشر باید بده. چهار قول بین علماء عامه بوده، ولی معروف همون قول مالک بوده. مرحوم علامه در منتها اینو نقل میکنه تا اینجا، بعد فرماد لنا، دلیل ما چیه؟ دلیل ما که گفتیم علیه الخمس، میفرماد دلیل ما لنا ان فی اسقاط العشر اضرارا بالفقرا، اگر ما این زمینه که عشر باید زکات بده مالک بفروشیم به ذمی، خب ذمی دیگه اش عشر نمیده، زکات نمیده، پس حرف همون است که مالک گفت که یمنع، نباید بفروشیم بهش، و اگرم فروختیم لااقل دو برابر ازش بگیریم. پس لنا این که در اسقاط عشر که زمین رو به ذمی بفروشیم، که وقت موجب اسقاط عشر این ضررون بالفقرا، نباید بفروشیم بهش. فاذا تعرضوا لذلک، اگر متعرض این شدند و ذمی اومد خرید، مسلمانی هم این زمین رو به او فروخت، زوء فعلیهم، دو برابر میشه زکات بشون، فاخرج الخمس، باید از این زمین به جای عشر دو عشر بدد که خمسه. این دلیل مرحومه عرض کنم که علامه است. و یؤیده، تأیید این قول، ما رواه الشیخ عن ابی عبیدت الحزاء، و روایت رو نقل میکنه. پس منید مد قولی که مرحوم علامه قبول میکنه همون قولیست که مالک گفته، و استدلال میکند برای اون قول به این روایت که ایما ذمی، هر ذمی که زمینی رو بخرد از مسلمان، علیه الخمس، مرادش از خمس همون دو عشره، پس حمل کرده این روایت رو به این معنا. وجهش هم همون فتوای عرض کنم که مالک هست، و اختلافی که علماء اهل تسنن در این مسئله داشتن. پس یکی از کسانی که این روایت رو اینجور معنا میکند که مراد از خمس در روایت دو عشر است، عرض کنم که، و مرادم تعلق میگیرد این خمس به محصول ارض نه به خود ارض، یکی علامه، این یکی از بزرگان ما که روایتو اینجور معنا کرده. عرض کنم که یکی مرحوم شیخ در خلاف، مرحوم شیخ در کتاب خلاف، در مبسوط و عرض کنم که بقیه کتبش مرحوم شیخ خلاف این فتوا داده، ولی در خلاف اینجور میگن. عبارت مرحوم شیخ در خلاف: ازش تر از زمی ارزن اشریه، اگر مشت زمی خرید زمین اشریه را، وجب علیه فیها الخمس، باید اون زمی اون ارز رو که خرید خمس بده، وجب علیه فیها الخمس. و بهی قال ابو یوسف، ابو یوسف هم یکی از علمای اهل تسننه، فانه قال، او چی گفته ابو یوسف؟ علیه فیها اشران، باید دو اش بده. پس خود مرحوم شیخ هم که می فرماد وجب علیه فیها الخمس، ابو یوسف هم همینو گفته، مراد ابو یوسف اشرانه. پس خمس هم که مرحوم شیخ میگه مرادش اشران. شیخ هم می فرماد وجب علیه الخمس، همون خمس اصطلاحی که ما میگیم، همون حرفی که ابو یوسف گفته، یعنی اشران. و قال محمد، یکی از علماء اهل تسنن، علیه اشرون واحد. قال ابو حنیفه تنقلب و خراجیه. پس این اقوالی که اونا دارن، یکی گفت اشرون واحد، یکی میگه تنقلب و خراجیه. قال شافعی لا اشر علیه ولا خراج، ولی خود مرحوم شیخ فرمود درش خمس، همون حرفی است که ابو یوسف، ابو یوسف عرض کنم که همون فتوای مالک را داره که اشران. دلیلنا، مرحوم شیخ بعد از نقل این فتوا از علما اهل تسنن میگه دلیل ما که گفتیم یجب علیه الخمس اجماع الفرقه، فانهم لا یختلفون فی هذه المساله و هی مستوره لهم منصوص علیها. این روایت نص داره، روایت یعنی این قول فتوا بر طبقش، یعنی روایتی است که فتوا بر طبق روایت داده شده. کدوم روایت؟ روا ذلک ابو عبیده الحزا، همین روایت ابی عبیده رو که فرمود علیه الخمس، مرحوم شیخ استظهار میکنه ازش که مراد از خمس یعنی اشران. توجه فرمودین؟ اینم یک. پس علامه روایت رو این احتمال معنا کرد، مرحوم شیخ در خلاف همینجور. یکی دیگه هم باز نقل میکنیم از مرحوم صاحب معالم در منتقى الجمان، در اون کتاب منتقا، مرحوم علامه اینجور میگه: و یعزا الی مالک، نسبت داده شده به مالک القول به منع الذمی من شراء الارض الاشریه. این قول را نسبت به مالک میدن که گفته ممنوع است که ذمی ارض اشریه را که زکاتش هست بخره، نباید بهش بفروشن، نباید او بخره. و انهو ازشتراها، اگر زمی اومد این ارز اشریه رو خرید، زوعف علیه الاشر، اشر زکات یک دهم، این مضاعف میشه، فیجب علیه الخمس. باز مرادشون از خمس یعنی همون دو اشر، باید دو اشر بده. و هذا المعنا، مرحومش صاحب معالم فرمود، و هذا المعنا یحتمل ارادته من هذا الحدیث، از همین حدیث ابی عبیده که گفتیم میگه احتمال دارد اینجور معنا کنی، علیه الخمس یعنی علیه اشران، دو اشر. و هذا المعنا یحتمل ارادته من هذا الحدیث اما موافقتن علیه، این که امام اینجور فتوا داد علیه الخمس یعنی علیه الاشران، یا واقعا حکم الهی همینه که در باب زکات بگی اگر ذمی خرید دو عشر باید بده، او تقیتن، یا میگیم این امام این روایت رو بر اساس تقیه، چون فتوای ها علما اهل تسنن بوده تقیتن فرموده. و خود مرحوم صاحب معالم میگه فإن مدار التقیه، کجاست که روایت ما میگیم تقیتن نازل صادر شده؟ فإن مدار التقیه علی الرأی ظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحکم، اون وقتی که این روایت از امام نقل شده، اگر یک حکمی بین عامه اون وقت مشهور باشد، ظاهر باشد، علنی باشد یه حکمی، اون وقت اونجاست که ما میگیم این روایت بر اساس تقیه نازل شده. فرمود بها بله، فإن مدار التقیه علی الرأی ظاهر لأهل الخلاف فی وقت صدور الحکم. و معلوم، وقت اینجا حال اینجوره این روایت میگه بله، و معلومون ان رأی مالک کان هو الظاهر، رأی مالک ظاهر بود، علنی بود، معروف بود، فی زمن الباقر علیه السلام، در زمان امام باقر که این روایت از امام باقر نقل شده، این روایت در زمانی اومده که این حکم و این فتوا ظاهر بوده. و مع قیام حاضر احتمال، مرحوم صاحب معالم میگه با این احتمال که در این روایت داده میشه که بگیم مراد علیه الخمس یعنی علیه عشران، نه یک خمس اصطلاحی، با قیام این احتمال بل قربه، که این احتمال احتمال قریب هم هست، لا یتجه التمسک بالحدیث، نمیشه به این حدیث روایت ابی عبیده حزا نمیشه تمسک کرد، فی اثبات ما قالو، اونی که علما مشهور گفتن که تمسک میکنن به این روایت برای وجوب خمس به بر ذمه ذمی که زمین رو خریده از مسلم، اونا میخواستن به این روایت این رو ثابت کنن که یکی از متعلقات خمس عرض کنم زمینی است که ذمی از مسلم بخرد. میگه این حرف رو از این روایت نمیتونیم اثبات بکنیم، چون این روایت حمله بر تقیه میشه و مراد از خمس دو عشر است، پس روایت میشه مربوط به باب زکات. پس میگه سه نفر از بزرگان علما ما این روایت رو اینجور معنا کردن. وجهش هم میگن این است که اون زمان، زمان حضرت باقر علیه السلام، این حکم و فتوای مالک مشهور بوده و بحث بوده بین علماء اهل تسنن، چهار قول درش داشتن، قول حاکم و ظاهر مال مالک بوده، ابو حنیفه میگفت تسیر و خراجیه، باید خراج بده، حکم دولت ازش هرچی میخواد میگیره، بعضی ها میگفتن عشر، یه عشر، بعضی هم مثل شافعی گفت هیچی، نه عشر، نه کمتر، نه بیشتر. بین فقهای عامه این مسئله مطرح بوده و اقوال متعدد داشتن، و اونی که ظاهر بوده و اغلب بهش عمل میکردند و تابعش بودن فتوای مالک بوده که اون گفته علیه العشران یعنی همون خمس، و این روایت حمله بر این معنا میشه، یا از باب تقیه، تقیتن وارد شده روایت چون فتوای جو حاکم اون بوده، و یا نه بگیم فتوای امام هم همین بوده، حکم الهی هم همینه که اگر زمین زراعی را که عشریه است یک ذمی از مسلمان خرید باید دو عشر خم که یه خمس هست زکات بده. این قول دوم. پس دو احتمال در این روایت، یکی همونی که مشهور بهش تمسک کردن و ظاهر روایت هم همونه که اگر ذمی زمینی را از مسلمان خرید باید خمسشو بده. اون وقت در نتیجه میگیم یکی از متعلقات خمس اون زمینی است که مشتری ذمی باشد. اون وقت مصرفش چیه؟ مصرفش هم همون مصرف خمسه. مراد از خمس، خمس اصطلاحی است، مصرفش هم همون سادات است. این یک احتمال که گفتیم ظاهر روایت هم هست، ولی در مقابل این احتمال هم هست که بگیم مراد از خمس یعنی دو عشر. روایت اصلا میشه مربوط به باب زکات، ربط به باب خمس نداره. عرض کنم که زمینی که خرید است عشریه است، زمین عشریه است. ما میگیم مراد از عرض که زمین خرید مطلق هر زمینی ذمی از مسلمان خرید باید خمس بده. پس مراد از عرض رو قول مشهور که ما میگیم مراد مطلق العرضه، هر زمینه، میخواد زراعی باشه غیر زراعی، حالا بعد میگیم. اما اونا میگن مراد از عرض عرض عشریه است، این قید رو بهش میزن، عرض عشریه که زکاتش عشره. چون ذمی خریده نباید میخرید، اما حالا که خریده باید دو برابر خمس بده، دو عشر خمس بده. خمس یعنی چی؟ یعنی دو عشر، یعنی زکات باید به فقرا داده بشن. پس این احتمال احتمال دیگری است در روایت. پس دو احتمال در روایت، ببینیم کدوم ترجیح با کدومه. آیا ترجیح با قول احتمال اوله که بگیم همین مراد مشهور که فتوا دادن خمس، خمس اصطلاحی است و باید خمس زمین را بده، به خود زمین تعلق میگیره، خمس زمین، یا این که نه بگیم مراد از خمس دو عشره و مراد از عرض زمینه خود زمین محصول عرض باید و میشه مربوط به باب زکات. این را دو احتمال هست. عرض کردیم که در بین علما امام بعضی این حکم را اینجور روایت اینجور معنا کردن. صاحب معالم فرمود با این احتمال و قربهی که احتمال قریبم هست، دیگه نمیشه تمسک کرد به این روایت علا ما قالو، بر اونی که مشهور گفتن که مراد همون خمس اصطلاحی باشه نمیشه تمسک کرد، چون دو احتماله. اجمالم مجملم اگر بشه اون وقت نمیشه بهش تمسک کرد. بره بحث
اعظامی در مونده ها فرمودیدن دلیلش اینه که ازار فقرا از خوش میاد که اضافه میشه میاد که خمس میرسه، این چه ازار فقرا؟
برای همون که مالش گفت نباید بفروشن به ذمی، ذمی اگر خرید اون خمس چیز زکات نمیده. نه دیگه اون وقت میگه باید جریمش بکنی، دو برابر میگیریم ازش.
نه شما میگین زکات نمیده، شما صد برابر میگیریم وقتی زکات نمیده. اگر باید بگیم باشه اگر زکات میدم همون موش رو بگیریم.
نه خب چون زکات نمیده اگر بهش بفروشیم اضرار فقراست، یعنی یه عش از زمین که باید بگیرن نگرفتن، از محصول زمین. بنابراین اگه نباید بفروشن، اگر او اومد خرید جریمش میکنیم، میگیم دو برابر
بده. اصل
ببینید اگر به طور اختیار باشه او بخرد خب خمس نمیده، این اضرار فقرا میشه. لذا میگه یمنع، ممنوع است، نباید بهش بفروشن، نباید او بیاد بخره. حالا اگر اومد خرید همجور رهاش کنی؟ خب همون اضراره. نه ما میام اینجا هم اون این ممنوع من رو زیر پا گذاشته، جریمش میکنیم و ازش دو برابر میگیریم، الزامش میکنیم که دو برابر بده.
میخوام کاری کنم که اصلا نخره.
بله بله همین دیگه، برای این که نخره، برای این که نخره. و چون اونا میمدن میخریدن، عرض کنم که اضرار به مسلمان، اقتصاد مسلمان رو به هم میزدن، برای این که نخره، نیان بخرن، میگه دو برابر جریمه میشه. این حالا تو ببینیم ترجیح با کدوم قوله. عرض کردم اختلاف بوده بین اهل تسنن، ولی حاکم اون جبه حاکم فتوای مالک بوده. اون وقت حمل روایت رو، اون وقت روایت رو حمل میکنیم بر اون فتوای حاکم. اجماع نیست، نه اختلاف. نه دیگه، فتوای حاکم اونی که قبول داشتن و عمل می شده در اون زمان فتوای مالک بوده، وقت روایت حمل کنن بر اون فتوای مالک. این حالا تا قول آیون تا ببینیم فتوا کدومه. و صلی الله علیه و سلم.